فرهنگی ایرانیان نیز می باشند. ما در این قسمت از برنامه با توجه به زمانی محدودی که داشتیم تلاش کردیم که تعداد از صنایع دستی ایران را به شما عزیزان معرفی کنیم. سال 2025 ماه سپتامبر سال روان در جمهوری 700 سالگی شاعری غزل سرای فارسی تاجیکی حافظ شیرازی جشن گرفته می شود. یادآور می شویم که 6 می سال روان با تشبث آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به 700 سالگی حافظ شیرازی تحت عنوان خاطر از حافظ نمایش بین‌المللی برگزار شد. در آن بیش از 40 اثر رسام و مجسمه‌ساز مشهور آلمانی پروفسور گیونتر اوکر به مرز تماشا گذاشته شدند. یادآور می شویم که مؤسسه دولتی تاجیک فیلم نوار برداری و تهیه فیلم مستندی را بخشیده به 700 سالگی شاعر فیلسوف و غزل سرای بزرگ فارسی تاجیکی حافظ شیرازی آغاز نموده است. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
پرتوی از آفتاب تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
رمی جمرات، شیطان رو بزن، هر جو بود، هر جور بود، در هر نقطه‌ای که شیطان رو پیدا کردی بکوب شیطان رو، شیطان رو بشناس و بزن. شیطان هم شیطان انس داریم، شیطان جن داریم. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. شيطان. ببینید اینجا همه اینا درس، همه این حرکات، این کارهایی که در حج هست، این عبادت هایی که گفتیم محتوای حج رو تشکیل میده، همه اینا درس. لباس، احرام، احرام درس، احرام در مقابل خدای متعال خشوعه. لباس ها و زینت ها و آرایه های گوناگون زندگی رو برکنار کردن با یه تیک پارچه، این عبادت خشوعه اما درسه. این کار رو اول ثروتمند جهان و فقیرترین فرد موجود در حج هر دو مثل هم باید انجام بدن، فرقی بینشون نیست. پادشاه هم باشه همینه، رعیت هم باشه همینه، هر کی باشه همین. یکسان سازی انسان ها در مقابل خدای متعال. اینا ببینید، پس این نکته سومی که عرض کردیم این است که این محتوایی که عبادت بود همش، در این حال این محتوا اشاره و نمادهایی است برای مسائل زندگی انسان، هر کدوم به نحوی که حالا من مختصرش رو عرض کنم.
نمایش تقدیم علاقه‌مندان خودش می‌گردد، بشنوید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده علیرضا محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد عشقیان، فریبا متخصص. کارگردان علی عمرانی، آهنگساز بهنام کلاهبخش، کارشناس محسن یار محمدی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، داستان نامه باستان را تا بدانجا گفتیم که چون منوچهر شاه دادگر دیده از جهان فرو بست، فرزندش نوذر بر تخت پادشاهی ایران نشست. نوذر از راه و شیوه پدر بازگشت و بیداد و خودکامگی پیشه کرد. سرداران و بزرگان ایران بر او شوریدند و ایران زمین در آستانه جنگی خانگی قرار گرفت. سام نریمان سپه سالار ایران میان پادشاه و سرداران شورشی میانجی شد تا ایران زمین از آشوب و برادرکشی رهایی یابد. در دیگر سوی پشنگ فرزند تور، پادشاه توران و ترکستان، آشفتگی روزگار ایرانیان را دید و تاختن به ایران را پسیجید تا کین خون تور را بگیرد. با آغاز بهار و سبز شدن دشت و کوه ساران، افراسیاب فرزند جنگجوی پشنگ از دروازه گرگان و شمال خاوری مازندران به ایران تاخت. ولی گزند و رنج بزرگتر چیز دیگری بود. مرگ نابهنگام سام نریمان سپاه ایران را بیش از پیش آشفته کرد. نوذر با لشکری 120 هزار نفره به جنگ سپاه 400 هزار نفره افراسیاب رفت. قارن کاوه در نبود سام نریمان سپاه ایران را فرماندهی کرد و دو لشکر در دشتی پهناور به یکدیگر رسیدند. بارمان پهلوان تورانی از لشکر ایران هماورد طلب کرد. هیچ یک از پهلوانان ایران را دل دست و پنجه نرم کردن با بارمان نبود. قباد برادر سال خورده قارن که موهایش به سپیدی گراییده بود گام پیش نهاد تا آبروی ایران را بخرد و دل سربازان ایرانی را استوار سازد. قباد با تمام توان خیش شبی تا بامداد در برابر پهلوان تورانی مبارزه کرد، اما با برآمدن آفتاب از پای افتاد و کمرگاهش با نیزه بارمان از هم دریده شد. دو لشکر سترگ به سوی هم تاختند. قارن دلاورانه رده پیشین لشکر توران را شکافت و خود را به افراسیاب رساند. او کوشید با گرز سر او را در هم نکوبد، ولی در واپسین دم افراسیاب با افسونی شگفت از برابر او گریخت و روز نخست جنگ به پایان رسید.
امروز با دو بدبختی بزرگ آغاز شد. نخست مرگ ترخ قباد شیردل، دوم ناکام ماندن قارن در کشتن افراسیاب.
فردا روز دیگری است سرباز. اگر امروز توانستیم سپاه تورانیان را از هم بشکافیم و خود را به قلب آن برسانیم، فردا نیز می توانیم دوباره سپاهشان را در هم بشکنیم.
به گمانم تو خود نیز خوب می دانی که این سخن خوش خیالی است.
چرا؟ مگر امروز سپاه توران را رده در رده نشکستیم؟ هنگامی که گردان سواران سنگین زره ایران تک آغاز می کند، هیچ سپاهی یارای ایستادن در برابر آن را ندارد. چون بهمنی سترک سپاهیان دشمن را در زیر اسبهای پولادین خود می کوبند و می گذرند.
بله، چون این است که تو می گویی سرباز. ولی مگر سواران سنگین زره ایران چند تن هستند؟ تنها چند هزار تنند، اما سپاهیان توران از شمار بیرونند، همچون مردابی بیکران که لشکری از پیلان نیز در آن گم خواهند شد. سواران سنگین زره رده های پیشین سپاه تورانیان را در هم می شکنند و ما نیز در پیشان تا قلب سپاه دشمن پیش می رویم. اما اگر پس از در هم شکستن آنان و رفتن تا میانه لشکرگاهشان آنها ما را چون چنبری در برگیرند و راه گریز بر سواران ما ببندند چه؟
اگر سرتن باشته از این پرسش ها باشد، فردا که آفتاب براید باید از جنگ چشم بپوشی و چون شغالی کتک خورده به گوشه دنجی فرو خزی. فردا نیز چون دیروز دل به دریا میزنیم و به سوی تورانیان میتازیم. هرچه باد آباد.
کاش من نیز میتوانستم چنین بیاندیشم.
چشمانت رو ببند و همان گونه که دوست داری بیاندیش.
به این آسانی هم که میگویی نیست. میگویند بخت تنها یک بار بر در خانه آدمی میکوبد. ما امروز بخت آن را داشتیم که تا قلب سپاه توران پیش برویم. شاید فردا چنین نشود. گذشته از آن تورانیان بیش از 3 برابر ما هستند. هر سرباز ایرانی با 3 تورانی باید بجنگد. اگر این جنگ به درازا کشد، لشکر ایران زودتر از لشکر توران خسته و فرسوده می شود. به درازا کشیدن جنگ به زیان ما و به سود تورانیان است. چون این است که می گویم اگر همین امروز کار افراسیاب یک سره می شد، وقت بیشتری برای رهایی یافتن از این هنگام داشتیم.
شاید آنچه تو می گویی درست باشد، اما من به چنین چیزهایی نمی اندیشم. دوستر می دارم که پس از یک روز مبارزه سخت شب را آسوده بخوابم و با برآمدن آفتاب آماده در هم کوفتن تورانیان باشم.
براسود پس لشکر از هر دو روی برفتن روز دوم جنگ جوی. چو شب پرنیان سیاه کرد چاک، منور شد از پرتو هور خاک. رده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان. بغرید کوس و بنارید نای، تو گفتی زمین اندر آمد ز جای. چو افراسیابان سپه را بدید، بزد کوس رویین و صف برکشید. چنان شد ز گرد سواران جهان، که خورشید گفتی شدن در نهان. ده ها ده بر آمد ز هر دو گروه، بیابان نبود ایچ پیدا ز کوه. برانسان سپه بر هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. به هر سو که قارن شدی رزم خواه، فرو ریختی خون ز گرد سیاه. چو انگیختی اسب افراسیاب، همه خون شدی دشت چون رود آب. دو لشکر بر هم میکوبیدند، قارن کاوه همراه گردانی از سواران. قلب سپاه توران را از هم میدرید و افراسیاب را میجست و خون از پی اسبان پوشیده در پولاد جاری میشد. سرانجام نوذر ز قلب سپاه بیامد به نزدیک او رزم خواه. چنان نیزه بر نیزه انداختند، سنان یک به دیگر برافراختند که بر هم نپیچد بر آن گونه مار. شهان را چنین کی بود کارزار؟
ببین چگونه نوذر شاه مردان می جنگد.
برای رهاندن ایران از این هنگامه چاره جز این نیست. در آویختن نوذر شاه با افراسیاب، دلاوری ایرانیان را به تورانیان نشان خواهد داد و دل سربازان ما را که شمارشان اندکتر از تورانیان است استوار می سازد.
افراسیاب این مار بچه پشنگ نیز پهلوان گردیست. باید ایزد را نیایش گیریم که در این ستیز تن به تن گزندی به پادشاه ایران نیاید. اگر جنگ بیشتر از این به درازا بکشد، ناچار خواهیم بود میدان جنگ را تهی کنیم و از نبرد بازگردیم.
این سخن دلم را خونین میکند قارن.
اگر همین امروز کار جنگ یک سره نشود، چاره جز این نیست. شمار سربازان ما بسیار کمتر است، لشکریان خسته و فرسوده شدند. اگر بیشتر از این بر ماندن و جنگیدن پای بفشاریم، میدان جنگ کشتارگاه مردان ایران خواهد شد.
چون این تا شب تیره آمد به تنگ، برو چیره شد دست پور پشنگ. از ایران سپه بیشتر خسته شد، و از آن روی پیکار پیوسته شد. به بیچارگی روی برگاشتند، به هامون برفکنده بگذاشتند. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش ز اختر پر از گرد بود. چو از دشت بنشست آوای کوس، بفرمود تا پیش او رفت توس. بشد توس و گستهم با او به هم، لبان پر ز باد و روان پر ز غم. بگفتان که در دل مرا درد چیست، همی گفت چندی و چندی گریست. از اندرز فرخ پدر یاد کرد، پر از خون جگر لب پر از باد سرد. کجا گفته بودش که
از ترک و چین سپاهی بیاید به ایران زمین. از ایشان تو را دل شود درد من، بسی بر سپاه تو آید گزند. ز گفتار شاه آمد اکنون نشان، فراز آمد آن روز گردن کشان. کس از نامه نامداران نخواند، که چندین سپه کس ترکان براند. شما را سوی پارس باید شدن، شبستان بیاوردن و آمدن. و از آنجا کشیدن سوی راو کوه، بران کوه البرز بردن گروه. از ای در کنوم زی سپاهان روید، و از این لشکر خیش پنهان روید. ز کار شما دل شکسته شوند، بر این خستگی نیز خسته شوند. ز تخم فریدون مگر یک دوتن، برد جان از این بی شما رنجمن. ندانم که دیدار باشد جز این، یک امشب بکوبیم دست پسین. شب و روز دارید کار آگهان، بجویید هوشیار کار جهان. از این لشکر ار بد دهند آگهی، که تیره شد این فر شاهنشهی. شما دل مدارید بس مستمند، که تا بود چونین بود ز چرخ بلند. یکی را به جنگ اندر آید زمان، یکی با کلاه مهی شادمان. تن کشته با مرده یکسان شود، تپد یک زمان بازش آسان شود.
دادش بران پند ها چون سزید، پس آن دست شاهانه بیرون کشید. گرفت آن دو فرزند را در کنار، فرو ریخت آب از مژه شهریار. بشد توس و گسته هم با او به هم، رخانشان پراب و روانشان دژم.
به گمانم کلبه آن پیرزن همینجا بود.
آنجاست. آتشی را که نزدیک کلبه جفروخت رو میبینم. تو نیز میبینی؟
بله دیدم. این نخستین بار است که در زندگیم میبینم سپاهیان ایران در جنگی پس مینشینن.
ما هر آنچه در توان داشتیم به کار بردیم، ولی به گمانم این شگرد پادشاه و قارن بود که به لشکر زمانی دهند تا لختی بیاساید و نیروی فرسوده خود را دوباره بیاراید.
نمیدونم چرا این جنگ چنین به گمانم شوم و تلخ میآید، به ویژه پس از آن که فرزندان پادشاه توس و گستهم لشکر ایران ترک گفتند. سخت دلم لرزید.
چرا؟
خب با خیش گفتم شاید شاه خود از فرجام تلخ این جنگ آگاه هست و فرزندانش را به جای دیگر فرستاده است تا از گزند تورانیان دور باشند.
ولی من خبرهای درستری از این داستان دارم.
شما دو تن اینجا چه میخوایید؟
سربازان پادشاه هستیم. دو شب پیش آمده بودیم و از تو اندکی شیر بز خریدیم.
شما هستید نزدیک شد.
یکی از دوستان من در جنگ زخم برداشته، آمده این برای درمانش دوباره از تو کمی شیر بز بخریم.
دیگر شیری در جان رنجور بزهای بیچاره من نمانده. تنها مانده که بیچاره ها را سر ببرم و به سربازان پادشاه بدهم که از آن خورش سازم.
آن هم اگر باشد بد نیست.
چشم خیره ها، باید نخست سر مرا ببری تا بگذارم به بزهایم دست
بزن. با تو شوخی کردیم، کسی با بزهای تو کاری ندارد. تنها اگر پیاله شیر داری به ما بده تا با خود برای دوست زخمی من ببریم.
تنها یک پیاله شیر برایم مانده است، ولی آن را به دو برابر بهای دیروز می‌فروشم.
باشد، شیر را به ما بده.
راست است که سپاهیان ایران در جنگ از تورانیان شکست خورده؟
چه کسی این سخن یاوه با تو گفته؟
چشمان من چون بوف شب و روز بیداره. ساعتی پیش هنگام فرو آمدن خورشید دو بزرگ زاده از این راه گذشتند. آنها نیز اینجا لختی استادند و از من شیر و نان خواستند. از جامعه و شیوه سخن گفتنشان دانستم که بزرگ زادند و شاید فرزندان شاه باشند.
سخنی هم از آنان شنیدی؟
شنیدم. گوشهای من از گوش روباهم تیزترند. هنگامی که آنها نان و شیر می‌خوردند، من در کلبه خود خزیده بودم و سخنهایشان را می‌شنیدم.
چه می‌گفتند؟
ترس خورده و بیمناک. گویا به سوی سپاهان و به شبستان شاه می‌رفتند تا زنان و فرزندان شاه و سرداران را به جایی دیگر به گمان البرز کوه ببرند. با خود گفتم بیگمان سپاه ایران شکست خورده است که شاه ایران چنین در پی دور کردن زن و فرزندان و خانوادهش افتاده.
چنین نیست. خانواده شاه و دیگر بزرگزادگان همیشه در سفرند. آن دو هم توس و گسته فرزندان شاه بودند که می‌رفتند تا بانوان شاه و دیگر بزرگزادگان را از کرانه زنده‌رود به دژی در البرز کوه ببرند.
پس هنگامی که میگویم سپاه ایران شکست خورده است، چرا انکار میکنید؟ اگر چنین نیست، چرا پادشاه بندیشه ی پاس داشتن زنان و فرزندان افتاده؟
اگر پیاله شیرت را میدهی بده. اگر میخواهی یاوه بگویی، ما بده پشت بیشه میرویم و از آنان شیر میخریم.
هم اکنون برای تان شیر میآورم. من این چیزها را خوب میدانم.
چون لشکر ایران به فرمان شاه از میدان جنگ پس نشست، ایرانیان دمی برای آسودن و بستن زخمای خود یافتند. از آن پس بیاسود لشکر دو روز، سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز. نبود شاه را روزگار نبرد، به بیچارگی جنگ بایست کرد. ابا لشکر نوذر افراسیاب، چو دریای جوشان بود و رود آب. خروشیدن آمد ز پرد سرای، ابا ناله کوس و هندی درای. تبیره بر آمد ز درگاه شاه، نهادند بر سر ز آهن کلاه. به پرد سرای رد افراسیاب، کسی را سرندر نیامد به خواب. همه شب همی لشکر آراستند، همی تیغ و ژوپین بپیراستند. زمین کوه تا کوه جوشنوران، برفتند با گرزهای گران. نبود کوه پیدا ز ریگ و ز شخ، ز دریا به دریا کشیدند نخ. بیا راست غارن به قلب اندرون، که با شاه باشد سپه را ستون. چپ شاه گرد تلیمان بخواست، چو شاپور نستوه بر دست راست. ز شبگیر تا خرز گردون بگشت، نبود کوه پیدا نه دریا نه دشت. دل تیر گفتی ببالت همی، زمین زیر اسپان بنالت همی. چو شد نیزه ها بر زمین سایه دار، شکست اندر آمد سوی مایه دار. چو آمد به بخت اندرون تیرگی، گرفتند ترکان برو چیرگی. بران سو که شاپور نستوه بود، پراگنده شد هر که انبوه بود. همی بود شاپور تا کشته شد، سر بخت ایرانیان گشته شد. از انبوه ترکان پرخاش جوی، به سوی دهستان نهادند روی. شب و روز بود برگذرهاش جنگ، برآمد بر این نیز چندی درنگ. چون نوذر فروهشت پی در حصار، برو بسته شد راه جنگ سوار. سواران بیاراست افراسیاب، گرفتش ز جنگ درنگی شد.
ایدی چگونه بخت بر با واژگونه گشت؟
جنگ است دیگر، یک سویان پیروز می شود و سویی دیگر شکست می خورد.
گویی تو هنوز در نیافته ای چه بر سرمان آمده است؟ لشکر ایران پراکنده شده، سردار شاپور کشته شده، گردان سواران ایران در هم شکسته، شاه ایران و بازمانده سپاه او در این دژ به دام افتادند. واپسین سنگر ما با تورانیان دیوارهای همین دژ است. هیچ میدانی اگر تورانیان با روی این دژ را نیز بشکنند چه به روز ما خواهد آمد؟ بدنهای ما را تکه تکه میکنند و در بیابان میپراکنند تا خوراک گرگ و کفتار شویم.
اگر من میخواستم چنین بیاندیشم، از روز نخست به سپاه ایران نمیپیوستم.
یزدان پاک خود ما را یاری دهد.
افراسیاب چون شاه ایران را با بازمانده سپاه او در دژی به دام انداخت، دانست که کار ایرانیان سر آمده. او یکی از سپهبدان خود را راهی تختگاه و شبستان شاه کرد، تا خاربار و جنگ افزارهای سپاه ایران را به چنگ آورد و خانواده شاه و سرداران ایرانی را به زنجیر کشد. یکی نامور ترک را کرد یاد، سپهبد قراخان ویس نژاد. سوی پارس فرمود تا برکشید، به راه بیابان سرندر کشید. که از آن سو بود ایرانیان را بونه، به جویت بونه مردم یک تنه. چو قارن شنودان که افراسیاب، گسی کرد لشکر به هنگام خواب. شد از رشک جوشان و دل کرد تنگ، بر نوذر آمد به سان پلنگ. که
توران شهان ناجوان مرد مرد، نگه کن که با شاه ایران چه کرد. سوی روی پوشیدگان سپاه، سپاهی فرستاد بیمر به راه. شبستان ما گر به دست آورد، بر این نامداران شکست آورد. به ننگندرون سر شود ناپدید، مرا سر سوی کوه باید کشید. سرورم دیگر زمانی برای درنگ نیست.
چه میتوانستیم بکنیم که نکرده ایم؟ اگر زنان و فرزندان این سرداران سپهبدان که از جان خیش برای شما گذشتند به چنگ افراسیاب بیفتند، دیگر امیدی به کمر راست کردن ما نیست. ترکان زنان و فرزندان ایرانی را به کنیزی خود خواهند برد و سپهبدان و سربازان هر یک به سوی پراکنده خواهند شد تا خانواده خود را نجات دهند. تو پشت دیوارهای این دشت بمان، من با گروهی از سواران از پی قراخان خواهیم تاخت تا بنه سپاه و زنان و فرزندان بازمانده در شبستان را پاس داریم.
We'll be right back. در شبم سرچشمه خورشید تو، یارا دیارا عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو با اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سرو سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم تاریک شب، مرغ سحر خانه منی، در حسر هم آزاده ای، تنها تو، تنها تو، تنها تو، ایران منی، اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا ازل بوسیده است، ای مرغ حق در سینه با شور خواب بیداد کن، آواز خانه شب شکن، بار دگر فریاد کن،
شامه
در دشت من باران تو، در چشم من تابان توی، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در
تکرار برنامه سیره نبوی را بشنوید.
یا
خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با صلوات بر محمد و آل محمد، گفتار نبوی سیره نبوی را از صدای خراسان و از مرکز پخشان در شهر مشهد مقدس آغاز میکنیم. این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مخاطبان عزیز، گفتار سیره نبوی که اساساً کارشناس محور است، موضوعات مختلفی وابسته به شیوه زندگی و آموزه‌های پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را مطرح کرده، در هر برنامه به یک موضوع خاص یا چند موضوع اشاره می‌شود. و اما در برنامه گذشته راجع به محبت و عاطفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به اطرافیان مطلب‌های را از کارشناس محترم شنیدیم. واقعیت این است که محبت و رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای یاران و کل اطرافیان و در مجموع کل بشر به اندازه است که نمیتوان با یک گفتار و دو گفتار و چند گفتار این موضوع را خلاصه کرد. اما با قول شاعر، آب دریا را گر نمیتوان در کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. با این مطلب می رویم به سراغ بخش دیگری از صحبت های کارشناسی.
صلوات صلوات علی محمد،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث ما در اینجا بود که رفتار، کردار، اخلاق عملی پیغمبر اکرم را بیان میکردیم و بزرگ یک قبیله را دستگیر کردند. در جلسه گذشته بیان کردیم که رسول الله آن را بخشیدند و آزاد کردند و با این برخورد پیغمبر اکرم، آن شخصی که سخت‌ترین بزرگترین دشمن پیغمبر بود اما بهترین و مسلمان‌ترین بنده خدا شد و به پیغمبر اکرم ایمان آورد. وقتی که در جنگ احد دندان پیغمبر اکرم را شکستند و چهره مبارک آن حضرت زخمی و خون آلود شده بود، بر اصحاب رسول الله بسیار گران تمام شد که رسول الله چهرهشان خون آلود شده است. درخواست کردند که کفار و دشمنان را نفرین کنند، اما رسول الله فرمود من برای لعن و نفرین مبعوث نشدم، بلکه پیامبر رحمت هستم و برای آنها دعا میکنم که خدایا قوم مرا هدایت کن، چون آنها نادان هستند. برادران و خواهران گرامی، در جنگ با دشمن، دشمن زده پیغمبر خدا را زخمی کرده، خونالود کرده، دندان ششی کسته، اما اصحاب پیغمبر خدا درخواست میکنه که نفرین که یورا، اما رسول الله قبول نمیکند. میگوید که من رسول مهربانی ام، رسول مهر و محبت هستم، دعا میکنم که خداوند اینها را هدایت کند. یعنی این است رفتار پیغمبر. رفتار رسول الله و رویش پیغمبر اکرم در جنگ و برخورد با دشمن و توصیه با فرماندهان و سپاهیان حکایت از روح بلند و پرمهر آن سفیر الهی دارد. امام جعفر صادق می فرماید رسول خدا هرگاه می خواست لشکر را بفرستد، آنها را به حضور خود می طلبید و می فرمود به نام خدای متعال حرکت کنید و از او کمک بخواهید و برای خدا جهاد کنید و از غنیمت ها ندوزدید. یعنی شما برای غنیمت نرفتیسین، شما برای در راه خدا رفتیسین. کفار را مسلح نکنید، پیرمردان، طفل ها و زنان را نکشید. یعنی این توصیه پیغمبر در جنگ هایی که پیغمبر خدا خودش نمی رفتن و مجاهدان و اصحاب تأکید میکردن، نصیحت میکردن که جنازه ها را پوست نکنید، مسافدان و پیرمردو را نکشید، کودکان را نکشید، زنان را نکشید. یعنی این رویش و سیره رسول خدا خدایی است که در برخود با حتی کفار است. رهبانان را که بیغله ها جای گرفته ان دارن و قتل نمیر نرسونید، درختان را از بیخ نزنید مگر ناچار باشید، نخلستان را نسوزانید و به آب غرق نکنید، هرگز آب مشرکان را با زهر آلوده نکنید، حیله و خیانت نکنید. هر کدام از مسلمانان اگر به مرد از مشرکان پناه داد، او در پناه است تا سخن خدا را بشنود و اسلام را بر او عرضه کنید، و اگر قبول کرد او نیز برادر دینی شما است، و اگر قبول نکرد او را به مکان و مأمنش برسانید. یک نفر از طرف کافر مشرکا که تو در حالت جنگی با تو پناه میبره، او را میگه که بیا مهربانیش که، او را دعوت به اسلامش که، از خصوصیات پیغمبرت بگو، از خصوصیات دین اسلام بگو، از قرآن بگوش. اگر مسلمان شید هدایت پیدا کرد در پناه خودت آن را بگیرید، اگر هم هدایت پیدا نکرد مسلمان نشید او را نکوشید، او را به جا و مکان خودش رها کنید که برود. دایره رحمت و عطوفت پیغمبر اکرم به اندازه گسترده بود که حتی به شکار پرندگان اقدام نمی کردن. اگر پرنده شکار شده بود از آن استفاده می کردن، اما خود آن حضرت دست به صید شکار پرنده نمی زدن. یعنی رسول الله خودش دنبال شکاری نبود برای پرنده شکار کنه، مثلا گوزن شکار کنه، آهو شکار کنه. چرا؟ اگر مثلا اصحاب میکردن میوادن، حضرت از آن میخورد و استفاده میکرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از گوشت پرنده شکار شده میل میکردن و میخوردن، ولی خودش آن را تعقیب نمیکرد و شکار نمیکردن. بعضی انسان های هستن که از زهد پرهیزگاری منفی دارن، نادرست دارن. مقصد از زهد منفی این است که انسان حالت خاص به خود بگیرد و رویش در زندگی انتخاب کند که بر خلاف سیره متعارف مسلمین باشد. مثلا از نعمتهای حلال الهی اجتناب ورزد و در معاشرت و رفت آمدها و حالت طبیعی خارج شود و روحیه خشک مقدس در خود پرورش دهد. با کسی سخن نگوید و حصار بر دور خود بکشد که گویا بغیر از خودش کسی در عالم میخاکی زندگی نمی کند. همون طور که در بعضی از زود پیشه ها و فرقه های صوفیه میبینیم. بعضی انسان های هستن که فکر میکنن که آدم های زاهد هستن، آدم های هستن که مثلا دیگه صوفی شیدگی هستن، عارف شیدگی هستن، از جماعت، از اجتماع، از خانواده، از زن و فرزند، از پدر و مادر کنار میکشند. من میرم در یک بیابان خودشونه چیز میکنن، در حالی که دین مبین اسلام دین مدیمی دین اجتماعی است. اگر این رویش، این کار آنها درست میشد، پیغمبر خدا خودش این کار را میکرد. در حالی که ما میبینیم و میخونیم و مطالعه میکنیم که سیره عملی پیغمبر خدا این طور نیست. بشک شریعت اسلام شریعت کامل و جامع است و اصول برنامه‌هایش بر فطرت و خواسته های طبیعی انسان بنا نهاده شده است. به همین خاطر هر تفکر و عملی که با این اصل مخالفت باشد از اسلام نیست. کسانی که تصور میکنند با زهد منفی که بیان کردیم توضیح داده میتوانند به عرفان و کمال برسند، باید بدانند که سخت در اشتباه هستند. نمیتوان با اینکه از اجتماع دور بود، از مردم دور بود، از خانواده دور بود و چی به خدا برسی یا مثلا عارف بشی. بزرگترین شخصیتی که عالم به خودش دیدد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند که نه تنها خودشان چنین روشی نداشتند، بلکه با آن به شدت مبارزه میکردند. آنچی که همواره اسلام و پیشوایان دین ما را از آن برحذر میداشتند دو چیز بوده است. اول وابستگی به دنیا و امور مادی، دویم غرق شدن در لذت ها و شهوت ها. این طور نیست که مثلا دیگه بگوی که من عارف بشم، صوفی بشم، زاهدی منفی بشم، ای همه تاریک دنیا بشه، مثل تاریک سلات هست تا بشه تاریک دنیا. نه، این طور نیست. اگر این حالت درست میشید، پیغمبر خدا نه زن میگرفت، نه حکومت میکرد، نه کاری تجارت میکرد، نه با خدیجه ازدواج میکرد که بزرگترین زنی ثروتمند در چی آن زمان بود. برادران و خواهران گرامی، اما استفاده معقول از نعمت‌های الهی با داشتن روحیه وارستگی و دوری از هر گونه تجملگرایی روش پیغمبر و پیشوای دینی مبین اسلام است. ان شاء الله در جلسه آینده یک حدیث از پیغمبر اکرم در رابطه با همین زهد منفی و صوفیای منفی که مردم را گمراه کردند برای شنوندگان بیان می‌داریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلوات صلوات علی محمد، صلوات صلوات صلوات.
از آن ارجمند گفتار سیره نبوی از صدای خراسان به دقیقه های پایین خود نزدیک می شود. ضمن تشکر و قدردانی از شما که این برنامه را پیگیری کردید، از شما التماس دعای خیر داریم. در پناه خدای متعال باشید.
صلوات علی محمد، صلوات شرك حكما أهله ذول لن أباءت للأنام دين تخلى.
دوستانم، اینک برنامه بازتاب تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
بازتاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. ظهور و تکامل داستان نویسی مدرن در ایران یکی از مباحث مهم در حوزه فرهنگی تا 100 سال گذشته است. رمان و داستان که به عنوان یک قالب ادبی نو مطرح شد، در عرصه‌های اجتماعی و مبارزات و رویدادهای مهم نقاشی قابل توجه بازی کرد. پیوند با زندگی روستایان و چپگرایی دو ویژگی مهم ادبیات در این دوران است. داستان نویسی در ایران در قرون گذشته به شکل‌های افسانه، حکایت، روایت رایج بوده است. داستان‌های فارسی اغلب جنبه‌های نمادین و تمثیلی داشته و برای تعلیم و تبیین مسائل اخلاقی، فلسفی و عرفانی به کار گرفته می شد. حکایت سیاست نامه، قابوس نامه و گلستان سعدی از این قبیل هستند. همچنین برخی از داستان‌ها همچون بستان سعدی و مثنوی مولوی به نظم سروده شدند. از دیگر نمونه های داستانی می توان به عیار، داراب نامه و اسکندر نامه اشاره کرد. اما خدمت داستان نویسی مدرن در ایران به حدود یک قرن پیش می رسد و با مجموعه قصه های کوتاه یکی بود یکی نبود اثر محمد علی جمالزاده آغاز شده است. این کتاب یکی از مهمترین رویدادهای ادبی تاریخ ادبیات ایران را رقم زد و جمالالدین زاده نخستین نویسنده ایرانی بود که از مقاله نویسی فاصله گرفت و با نگارش داستان کوتاه پرداخت. اگرچه پیش از جمالزاده افراد همچون ده خدا و کشاورز دستی به نوشتن داستان واره های کوتاه و مزامین زندگی داشتند، اما جمالالدین زاده انقلابی در عرصه نگارش داستان در ایران به وجود آورد. پس از جمالالدین زاده نویسندگان همچون صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق چوبک، جلال آل احمد و ابراهیم گلستان به این عرصه قدم گذاشتند و راه او را ادامه دادند. در شهریور سال 1320 برابر با سپتامبر سال 1941 میلادی در گرم و گرم جنگ جهانی دوم رضاخان مجبور به کنارگیری شد و سلطنت را به پسر سپرد. آشفتگی وضعیت کشور و به تجربگی شاه جوان زمینه‌ساز ظهور پاره آزادی های سیاسی اجتماعی شد. از همان زمان باورهای ادبی و فرهنگی حزب توده ایران از طریق ادبیات شوروی سابق بر نویسندگان ایرانی تأثیر گذاشت و کارگران و دهقانان به عنوان شخصیت های داستانی جدید به آثار نویسندگان راه پیدا کرد.